درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب چهارشنبه 22 اسفند ماه ایرانی رو نیز بسان بیشین شبها با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب میگشایید. گویا لحظات به سوی نوروز روانه و دوانند. علا ایوها، واکنش شدید افکار عمومی نسبت به گسترش فساد در جمهوری اسلامی و تلاش قوه قضاییه برای کم اهمیت جلوه دادن پرونده فساد پتروشیمی، ارتقای مقام ناگهانی ابراهیم رئیسی در مجلس خبرگان رهبری و نشستن بر جایگاه نائب رئیسی این مجلس، حمایت یکباره محافظه‌کاران و گروه‌های ارزشی نزدیک به رهبری ایران از سفر حسن روحانی به کشور همسایه عراق، در سوی دیگر ماجرا سفر مدیر اینستاکس به تهران جهت رایزنی برای راه اندازی کانال مالی نفت در برابر قضا، در حوزه اقتصاد هشدار به افزایش شدید نرخ بیکاری در سال آینده، در عرصه رویدادهای بین المللی تسلیم بوتفلیقه در برابر خواست مردم الجزایر و کناره‌گیری از انتخابات، و بالاخره منتفی شدن استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توسط دموکرات‌ها و طبعا ناامیدی جمهوری اسلامی از آرزوی برکناری ترامپ سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 22 اسفند ماه ایرانی برابر با 13 ماه مارس سال 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره. همینک و در آغاز صفحه یک رو با تازه ترین تنش‌ها، جدال‌ها و جنجال‌ها حول گسترش فسادهای سیستمی در جمهوری اسلامی و واکنش شدید افکار عمومی ایران و آخرین پرونده فساد که به پتروشیمی گیت مشهور شد می‌گشاییم. گویا گسترش حجم اعتراض افکار عمومی با هراس جمهوری اسلامی مواجه گردید، تا جایی که قوه قضاییه تحت امر ولی فقیه اکنون به دنبال کم اهمیت جلوه دادن موضوع فساد مالی پرونده پتروشیمی است. در این میان روزنامه خراسان که به گروه‌های ارزشی و اصولگرا نزدیک است، در مطلبی به عنوان فسادی که 216 برابر بزرگ نمایی شد، فساد رخ داده در این پرونده رو بسیار کمتر از آن چیزی که در ابتدا اعلام شد ذکر کرد. به نحوی میکوشید که آن رو کم اهمیت بنامد. خراسان همچنین به نقل از دادستان تهران بیان کرد که در این پرونده عملا اختلاسی در کار نیست و اینکه رسانه ها رقم 6 میلیارد دلاری اختلاس رو مطرح کردند کاملا کذب محض است. یک عقب نشینی عجیب و در روز روشن دروغ دوگانه گفتند. اما روزنامه سیاست روز از دیگر روزنامه های جریان اصولگرایی کمی پای رو فراتر گذاشته و در مطلبی به عنوان جنگ رسانه‌ای عملا انتشار اخبار این فساد و نام بردن از آن به عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران رو یک سیاه نمایی خواند و بست. حسب گزارش سیاست روز، برخی رسانه ها بر تبل این موضوع کوبیدند که متهمان رقم قابل توجه 6 میلیارد یورو رو دزدیدند و از مملکت خارج کردند و این کار رو به بهانه دور زدن تحریم ها انجام دادند، و یا به قول ساده تر میتوان این گونه عنوان کرد که کاسبان تحریم 6 میلیارد یورو از پول ملت رو دزدیدند. و هر روی قرار داشتن نام متهم ردیف اول این پرونده در لیست اصولگرایان مجلس هشتم و وابستگی آن به قرارگاه خاتم الانبیا در واقع از دیگر کلیدواژه‌هایی بود که دست‌اندرکاران بسیاری از رسانه‌های دست‌راستی آن رو دستاویز گزارش‌ها و تحلیل‌های خود قرار دادن، غافل از این که این اقدام چیزی جز آب در آسیاب به تعبیر این روزنامه دست‌راستی استکبار ریختن نیست. البته مقصود سیاست روز از برخی رسانه‌ها خود طبعا روزنامه‌ها و مطبوعات نزدیک به طیف تحول‌خواهان بوده. همه اینها در حالی است که رسانه‌های وابسته به اردوگاه اصولگرایان به دنبال مطرح شدن نام خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در این پرونده که با تغییر جهت‌های سیاسیش روزی به اصلاح طلبان نزدیک می شد و روزگار دیگر به اصولگرایان می چسبید، بهانه‌ای برای حمله به اصلاح طلبان پیدا کردند. در حالی که این خانم معاون آقای بقائی بود و این فساد در دولت احمدی نژاد ایجاد شد. علی‌ایهال کیهان این پرونده رو رسوایی اصلاح طلبان خواند و اکنون که انتقادها به وجود فساد گسترده در تار و پود حکومت افزایش یافت، در حال سرپوش گذاشتن این ماجرا برآمدند. صفحه یک رو با دورخیز تازه ابراهیم رئیسی برای دستیابی به کرسی‌های رکنی حاکمیت پی می‌گیرم که انتخاب این شیخ خراسانی به نائب رئیسی مجلس خبرگان، آن هم تنها یک روز بعد از معارفه‌اش به عنوان رئیس قوه قضاییه با حکم خامنه‌ای، عملاً گمانه‌زنی‌ها حول رهبر شدنش رو نیز افزایش داد. در این میان روزنامه صدای اصلاحات که به جریان‌های اصلاح طلب نزدیک است، گوی چابلوسی رو از بقیه رقبا ربود و در مطلبی با عنوان گلستان ابراهیم در ریاست، حضور او در جایگاه نائب رئیسی مجلس خبرگان رو زمینه‌ای برای آغازی تازه برای ورود ایشان به سیاست ذکر کرد. این روزنامه در بخشی از گزارش خود اشاره داشت که بازگشت رئیسی اول به دستگاه قضا و سپس به مجلس خبرگان، حالا انتظارها برای دیدن چهره دیگر از رئیسی رو نشان می‌دهد و با افکار عمومی رو به انتظار می‌کشاند. حسب گزارش صدای اصلاحات، رئیسی در رقابت با صادق لاریجانی از او پیش افتاد و با 42 رأی به عنوان نائب رئیس اول این مجلس انتخاب شد و صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه 27 رأی کسب کرد. نکته قابل توجه دیگر در این ماجرا آنکه ابراهیم رئیسی که توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به ریاست قوه قضاییه منصوب شد و قطعاً کاملاً گوش به فرمان خامنه‌ای است، اکنون نائب رئیس مجلس و محفلی شده که قرار است بر عملکرد رهبر نظارت داشته باشد، که هیچ گام چون این چیزی پیش نخواهد آمد. روز گذشته آقای جنتی رئیس مجلس خبرگان در افتتاحیه نشست گفت که بایستی دست رهبری رو بوسید که برادر عزیز و گرامی من رئیسی رو انتخاب کردن. دنیایی از تملق و مبالغه و ادبیات این گونه و فقها صفتهانه. علی حال در همین حال بیش از 100 فعال سیاسی انتصاب رئیسی به رئیس قوه قضاییه رو نمک پاشی بر زخم بازماندگان کشتار 67 و همینطور پاداش به جنایتکاران و حتی بی‌اعتنایی رهبر به افکار عمومی داخل و خارج دانستند. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنیم از تهران تا بغداد، که سفر حسن روحانی به عراق کماکان از زوایای مختلف بر صدر ستون و صفحات رسانه‌ها می‌نشیند. در این میان روزنامه ایران ارگان دولت در مطلبی به عنوان احیای مرز صلح از خاتمه یافتن اختلافات مرزی ایران و عراق خبر داد. روزنامه ایران در گزارشش نوشته بود که رؤسای جمهوری ایران و عراق بیانیه منتشر کردند که بر اساس آن به اجرای پیمان 1975 الجزایر متعهد شدند و اعلام کردند که عملیات مشترک پاکسازی و لایروبی اروند رود رو نیز برای بازگرداندن کانال اصلی کشتیرانی که مبنای مشخص کردن خط مرز آبی دو کشور رو نشان می‌دهد در اسرع وقت آغاز کنند. اما نکته جالب توجه این رویداد این نکته بود که روزنامه‌های وابسته به جناح محافظه‌کاران که تا دیروز خب به شدت به حسن روحانی حمله می‌کردند، به یک بار سفر روحانی به عراق رو دارای دستاوردهای بی‌شماری خواندند. از جمله روزنامه جوان، سخنگوی نظامیان سپاه، بیشتر صفحه یک خود رو به سفر روحانی به عراق اختصاص داد که می‌بینید و در مطلبی به عنوان گشایش 20 میلیارد دلاری پس از قفل اروپا تصاویر دیدار مقامات عراقی با روحانی رو منتشر کرده بود. جالب اینجاست که روزنامه سیاست روز نیز با تمجید سفر روحانی به عراق در گزارش خود مدعی شد که سفر روحانی به عراق مانور قدرت جمهوری اسلامی ایران برای بدخواهان بود، پیام آشکاری به تحریم کنندگان داشت که هیچ قدرتی به زعم سیاست روزی‌ها قادر نیست جمهوری اسلامی رو در محاصره اقتصادی قرار دهد. تبلیغاتی به غایت کسب. همان گونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاه هستید، روزنامه جوان حتی در شماره روز گذشته خود با کنایه تلاش داشت که نشان دهد که مثلا عراق تحت تسلط سپاه پاسداران هست و اگر آنها اجازه نمی‌دادند چه بسا این سفر هم شکل نمی‌گرفت. اما در سوی دیگر ماجرا، روزنامه کیهان، در واقع تریبون اصلی گروه‌های اصولگرایی، سفر روحانی رو بسیار مهم توصیف کرد و در مطلبی به عنوان توافق 20 میلیارد دلاری تو دهنی مشترک ایران و عراق با آمریکا این گونه وانمود می‌کرد که رابطه با عراق می‌تواند جایگزین رابطه با غرب شود. روزنامه کیهان مدعی شد که سفر رئیس جمهور ایران به عراق نوید این قصه رو می‌دهد که دولت توجه به کشورهای همسایه رو به عنوان جایگزین برجامی که بعد از مدت‌ها مذاکره دستاوردش تقریبا هیچ بود در دستور کار قرار داده است. فقط عراق رو میگوید کیهان، انگار امارات، عربستان و دیگران همسایه ایران نیستند. صفحه یک رو کماکان در حوزه سیاست خارجه نگه می‌دارم، به موضوع رابطه ایران و اروپا پس از خروج آمریکا از برجام و ایجاد کانال مالی میان ایران و اروپا می‌پردازیم. در این میان روزنامه شروع در مطلبی به عنوان اروپا به دنبال اجرایی شدن این سکس اعلام کرد که تهران روز گذشته میزبان دوره تازه رایزنی‌های هیئت کارشناسی ایران با نمایندگان سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان، بریتانیا و اتحادیه اروپایی درباره عملیاتی کردن SPV بود. روزنامه شروع همچنین به نقل از آقای عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نوشته بود که به اعضای برجام و طرف اروپایی تذکر دادیم که کانال مالی تنها یکی از تعهدات آنهاست و همکاری های اقتصادی با ایران دارای ابعاد مختلفی است. اما در سوی دیگر ماجرا، روزنامه عصر ایرانیان که از روزنامه های مخالف مذاکره ایران با غرب است، در مطلبی به عنوان اعزام رئیس اینستاکس به ایران برای وقت‌کشی به سبک اروپایی حتی پیشبینی کرد که مذاکره با اروپا بی نتیجه خواهد بود. عصر ایرانیان با اشاره به حضور مدیر اینستاکس در ایران عنوان کرد که کانال مالی زمانی به معنای واقعی و کاربردی راه اندازی می شود که پول به آن وارد شود و عملا این اتفاق نمی افتد. در واقع ما، یعنی منظور ایران، بایستی نفت به اتحادیه اروپا بفروشیم و به جای پول از آنها کالاهای اساسی و یا مثلا دارو و مواد غذایی که شامل تحریم های آمریکا نمی شود دریافت کنیم، که عملا می خواد بگوید که با توجه به اینکه نفت فروخته نمی شود اصل ماجرا منتفی خواهد شد. خبرها و نظرهای امشب رو در حوزه اقتصاد و بازرگانی با نگاهی به موضوع اشتغال در سال آینده ایران پی میگیرم. روزنامه جهان صنعت در مطلبی به عنوان سیل عظیم بیکاری نسبت به بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران شاغل کنونی در ایران خبر داد. جهان صنعت با اشاره به مشکلات اقتصادی در تمامی عرصه‌های ایران عنوان کرد که به نظر می‌رسد کلاف سردرگم اقتصاد ایران چنان در پیچ و خم جاده‌های ناهموار سیاست جهان گرفتار شده که هرچه تقلا می‌کند توان عبور از شرایط نابسامان کنونی رو ندارد. یکی از موضوعات نگران کننده‌ای که مورد بی‌توجهی سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد همان مطالبه افزایش حقوق از سوی کارگران است، موضوعی که کارفرما رو با این چالش اساسی روبرو می‌کند که در شرایط رکودی حاکم چگونه به این مطالبه سطوح کارگری پاسخ بگوید، که به نظر می‌رسد سیاست افزایش حقوق کارمندان دولتی به مطالبه ای عمومی برای افزایش حقوق سطوح کارگری نیز بیانجامد. این روزنامه سیاست های اعمال شده از سوی دولت روحانی رو ناکارآمد خواند و اشاره میکرد که نتیجه این سیاست روشن است: یا تعطیلی واحد های تولیدی و یا تعدیل تعدادی از کارگرانی که در واحد تولیدی امور روزمره خود رو میگذرانند. هشدار روزنامه جهان صنعت نسبت به بیکاری تعداد زیادی از کارگران شاغل در سال آینده در حالی است که بر اساس آمار اعلام شده در حال حاضر نرخ بیکاری 11.3% اعلام شده که بسیاری از کارشناسان این آمار رو غیر واقعی میدانند و عضو سابق شورای کار نیز نرخ بیکاری رو بیش از 40% اعلام کرد. و در حوزه بین الملل صفحه که امشب رو با موضوع به نتیجه رسیدن اعتراضات گسترده شهروندان الجزایری و انصراف عبدالعزیز بوتفلیقه از شرکت مجددش در انتخابات پی میگیریم که در برخی از روزنامه‌های چاپ تهران نیز با زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در میان روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان عقب نشینی بوتفلیقه شادی مردم الجزایر نوشته بود که در پی چند هفته اعتراضات عمومی در الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین دوره متوالی کنار کشید. روزنامه دنیای اقتصاد همچنین در بخش دیگری از مطلب خود اشاره داشت که در جریان اعتراضات گسترده اخیر در الجزایر معلمان، استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها نیز اعتصاب کردند. بسیاری از فروشگاه‌ها تعطیل شد و حتی حرکت قطارها نیز تعلیق گردید. در همین زمینه و مضمون روزنامه همدلی هم در مطلبی به عنوان بوتفلیقه هم تمام شد به موضوع الجزایر پرداخت. از جمله عنوان کرد که موفقیت عجیب و مهم الجزایری‌ها در تغییر روند اداره کشور باعث شده که بسیاری معتقدند تسلیم بوتفلیقه جرقه یک بهار عربی تازه در منطقه شود. همدلی در بخش دیگری از مطلب خود متذکر می شد که سرانجام بهار عربی خوب نبود. اغلب کشورهایی که در روال بهار عربی دیکتاتورهای خود را کنار زدند در ادامه روند با چالش های جدی مواجه شدند و اختلافات داخلی، دستبندی ها در لیبی و همینطور معضلات اقتصادی و معیشتی در تونس عملا این کشورها را دچار بحران کرد و در مصر نیز یک کودتای نظامی رئیس جمهور منتخب رو کنار زد. اقدامات مخالفان دولت سوریه که همزمان با این روند آغاز شد نیز علاوه بر ناکام ماندن در کنار زدن بشار اسد در نهایت به بحران‌های جدی و عمیق منجر شد. خبرها و نظرها رو با رویدادهای فرامنطقه‌ای دنبال می‌کنم. استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توسط دموکرات‌ها مورد توجه رسانه‌های ایران واقع شد و قطعاً موجب ناراحتی بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی بود که در رسانه‌ها مشهود بود. علی‌ای حال روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان رمزگشایی از عقب‌نشینی دموکرات‌ها می‌نوشت که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از انصراف دموکرات‌ها نسبت به استیضاح ترامپ خبر داد. ابتکار عنوان کرد که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا طی گفتگوی با روزنامه واشنگتن پست به صراحت از موضع استیضاح ترامپ کوتاه آمد و آن را نوعی تفرقه در نظام سیاسی آمریکا عنوان کرد.
I don't think it's good for the country. Well, I think Nancy Pelosi is smart to say that there shouldn't be an impeachment because there is no
They wanted me to impeach President Bush for the Iraq War. I didn't believe in it then, I don't believe in it now.
The nation's most powerful Democrat, House Speaker Nancy Pelosi, explaining why she does not currently support impeaching President Trump.
در ادامه روزنامه ابتکار به موانع این استیضاح نیز پرداخت. از جمله اشاره کرد که طبق برخی اظهارات ناظران، هرچند به استیضاح کشاندن در ابتدای ام ممکن است ساده به نظر برسد، اما به نتیجه رساندن و برکناری ایشان از سمت ریاست جمهوری آنچنان از پیچیدگی های قانونی برخوردار است که در شرایط فعلی حتی امکان تحقق آن غیر ممکن است. ابتکار در بخش دیگری از مطلب خود مدعی شد که در صورت استیضاح و برکناری ترامپ، جانشین وی مایکل پنس معاون رئیس جمهور خواهد شد، شخصی که به گفته ی اغلب تحلیلگران از منظر ابتکار از ترامپ بسیار تندروتر بوده و حتی در مواردی سعی شد تا دیدگاه‌ها و نظرات جنجالی وی یا نادیده گرفته شود و یا اینکه به میزان زیادی تعدیل شود، که با این نوشتار مسلماً این خبر برای مقامات جمهوری اسلامی ناراحت کننده است که ترامپ استیضاح نشد، چرا که رهبران جمهوری اسلامی سخت امیدوار بودند که با پیروزی دموکرات‌ها دونالد ترامپ به دلیل پرونده جنجالی دخالت روس‌ها در انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت دموکرات‌های منتخب کنگره بتوانند برکنارش کنند، که خب اکنون امید مقامات جمهوری اسلامی عملاً به یأس تبدیل شد. و در وقت باقی مانده برنامه امشب به موضوع بوی بد اطراف فرودگاه خمینی می‌پردازیم که باعث شده خامنه ای شخصاً در این موضوع دخالت کنند و دستور رفع بوی بد جنوب تهران رو صادر کنند. در همین زمینه روزنامه مردم سالاری در صفحه یک خود در مطلبی به عنوان دستور مقام رهبری برای رفع بوی نامطبوی مسیر فرودگاه امام عنوان کرد که علی خامنه ای دستور داد که تا پایان دولت دوازدهم این مسئله رفع شود. به نوشته یه روزنامه مردم سالاری، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد که حتی رئیس جمهوری اظهار کرد هنگامی که در مسیر فرودگاه هستم بوی منطقه سبب می شود از خواب بیدار شوم. استاندار تهران نیز چهارشنبه گذشته اشاره کرده بود از فرودگاه خمینی تا مرقد ایشان 28 نقطه و کانون شناسایی شد که بعد از 30 سال گویی یا بوی بد به مشام میرسد و بایستی بفهمیم که منشأ این بوی بد از کجاست. محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا اشاره کنم که قطعا آگاه هستید که ماجراهای بوی بد در مناطق از شهر تهران در دی ماه گذشته آغاز شد و خبرگزاری های ایران از انتشار بوی نامطبوعی در بخش وسیع شهر تهران خبر داده بودند که از نخستین ساعات انتشار این خبر گمانه های متعددی از ترکیدگی احتمالی شبکه فاضلاب تا فعالیت های آتشفشان دماوند یا فوران فاضلاب 50 ساله ساختمان پلاسکو درباره خواستگاه این بوی بعد بین افواه و افکار عمومی پیچیده بود. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.